پس بعد از ظهر شد ساعت 2:30
از بعد حدیث از بعد از خب سوال نیست. ما امروز صبح صدامون گرفته، خدا رو تا شب سالم برسه. بپرسید ببینید سالم
سوال بپرسید
بفرم.
این تو بحث مطرح شد، من نبود یکی دوستان رو فهم افتش کرد. این اصل روایت صاحب سوال هم متخدش. اصل روایت رو در حدیثی که مرحوم صدوق آوردن
کدوم یکی رو؟ کلوشای مطلق؟
بله ان داره، ان صادق،
بله
انهو قال،
بله
تقریبا همه همین نسخه رو دارن.
بله
غیر از مرحوم در واقع شیخور در وسائل که اون داره قال، اولش اصلا میگه قال الصادق. بعد این اگر ان باشه در واقع این رویه در تقدیر نبوده،
نه لزوما. اون برای کسانی است که خدمت شما صورت که سلام علیکم به اصطلاح اونجایی که نقل ضعیفه دعوشون بر همون استفاده از ان بدون کلمه نقل یا رویه است، ولی جناب صدوق اینطوری نیست، لااقل تو من لایحضر اینطوری نیست، در کل جهان لااقل من لایحضر اینطوری نیست. جایی که نقل ضعیفه خود نقل یا رویه رو میداره.
یعنی پس این یه اصطلاح ان صادق
اصطلاح نه، دعو نویسنده است.
خب نه،
یعنی ممکنه یه نفر خب همین
صادق چی
خب همین دارم میگم، بعد دعو نویسنده رو ما در نظر بگیریم. اگر نگاه کنید ببینید جاهایی که مثلا نقلم معتمد نیست معیده، باز همون ان صادق نمیشه، رویه نمیاره. خب اینجا اگه یه جایی هم ان صادق دیدیم شک کردیم، اینجا نمیتونیم بگیم استناد، بگید بگو ثابت
ثابت.
اگه دیدیم نه این مدلی نیست، خب میگیم این
پس یه قانون سند ضعیف
در همه نداره. شما باید برید اول اون موارد مقتور رو تو نویسنده و دربش ببینید، بعد مشکوکا رو طبق مقتوا چکار میکنی؟ برخورد میکنی. این از این مدالا در خصوص این حدیث کار به اینجا کشیده نمیشه، چرا که استناد به این حدیث در جواز قنوت به زبان فارسی از سوی شیخ صدوق بگید انجام شده. از معلومه که شیخ صدوق این رو به عنوان حجت بگید چی؟ قبول داشت.
درسته، ما میتونیم سندش رو درست کنیم.
نه سند
چه؟ چون یه چیز رو عنوان حجت قرار میدی از بابی که
شیخ خدا اونایی که بین نه اینجوری نیست، بحث اطمینان به شخص نیست عزیزم. این که امام اینا تفسیر میدن بین قاله و رویه دلیلشون چی بود؟ گفتن قاله میگه یعنی استناد به معصومه، وقتی رویه میگه یعنی استناد به معصوم ثابت نیست برای خودش، این معلوم نیست چون که ما معید باشه. پس اونی که در حقیقت تعیین کننده است احراز اینه که صدوق این رو به معصوم استناد کرده یا بگو اینجا، چون صدوق در جواز قنوت به زبان فارسی به این حدیث استدلال کرده، پس معلوم میشه استناد این حدیث رو به امام معصوم بگو قبول داشته. بنابراین حتی اگر در ابتدای حدیث کلمه رویه بود، حتی اگه اینجوری بود، خب باز هم امام استناد به حدیث رو قبول میکرد سندن. چرا؟ چون به قرینه استناد به جواز قنوت به زبان فارسی معلوم میشه صدوق این رو به عنوان حجت معتبر قبول داشت.
یعنی در فتواش از اون بهره برده استفاده کرده.
آره استناد کرده،
استناد کرده.
همین کافی نه
همین کفایت.
یعنی اون تفصیلی که امام اینا بین رویه و قاله میدن از این بابه که میگن تو رویه استناد ثابت نیست، ممکنه معید بوده باشه، ولی حتی مثلا سمعتو حدثنی فلان میاره انتصاب معلوم میده، این استناد رو قبول داشته. درست شد. حالا تو این حدیث به طور خاص چون در قنوت به زبان فارسی اصلا اومده به همین استدلال کرده، پس مسلم استناد را قبول داشته، دیگه کار به اونجا کشیده نمیشه. ولی اگه کشیده میشه بازم مشکلی نبود، چون دعو صدوق نیست که در نقل‌های ضعیف از ان استفاده کنیم. خود رویه، خود نقله اینا رو ذکر می‌کنیم. دقت
می‌کنید؟
ولی خب کار به اونجا کشیده نمی‌شه.
خب چرا جا هیچ کس سند نیاورده؟ حالا جالبه.
سند آورده شیخ طوسی در امالی سند آورده. دیروزم گفتم.
شما اینو پیدا کردید خودتون؟
بله تو تحقیق تعامل آدرسش آوردن. بعد سید یزدی هم آدرس سندش رو ذکر کرده اتفاقا، خود سید یزدی صاحب قرده. متا اون سند ضعیفه و مسلماً صدوق به اون سند اسناد نکرده، چون اون سند از نظر صدوق هم ضعیفه. این چه میگن؟
خب نه، مقصودم دیگه حالا غیر از سند شیخ طوسی رو بذارید کنار، حتی ما اون رو پیدا نکردم تو نرم افزار. ما باید اون چیزایی که
پیدا کردم حوالی شیخ طوسی باجا
همون من
پیدا کردم.
من اصلا گفتم دیگه، دیروزم گفتم بهتون تو حاشیه سری هستی.
آقایون اصلا سند درست رو ذکر نکردم.
آقا جان سند از کجا بسازی؟ تو شما که به کتب اولی دسترسی نداری که عزیزم. الان هیچی نداره. ما قدیمی ترین کتابایی که دستمون هست که سند دارن عمدتاً همین کتابای شیخ صدوق و مفید و طوسی و ایناست. تو اموالی شیخ این حدیث دو جا اومده. یکی تو ملای احضار صدوق، یکی تو اموالی شیخ طوسی. در ملای احضار مرسلن اومده. در اموالی شیخ طوسی مستندن اومده. منتها اون سندی که در اموالی اومده قطعاً مورد قبول صدوق نبوده. دقت کردید؟ پس صدوق که داره به این استدلال میکنه یا سند دیگری این حدیث داشته که اون رو قبول داشته، یا قرائنی بوده که با اون قرائن به این حدیث بگید استدلال کرده. این سند یک کجا میخوایی مردم بیارم که؟ و چون سند اعمالی ضعیفه ولی صدوق تو من لای احسان قوی تر از اون میشه، لاغت دقیق کثیر من المبانی درست میشه. این اونایی که من لای احسان رو کلن قبول دارده میپذیرن، اونایی که منلایت رو تفصیلی قبول دارن درسته باز اینو میپذیرن، حالا اونایی که کلن ممکنن کنار میزن. اگه اون سند اعمالی شیخ طوسی رو فکر نکنم کسی اصلا بپذیره، یعنی ضعفش قویست. دقت کردید؟ روی حساب فقهای بعدی هم تمرکز بحث رو بردم روی اون سند منقول مرسله صدوق در منلایت رو. حتی شما سند میخواید بدارید وسائل نباید نگاه کنید و بیاید تو کتاب های اولیه نه، این کتاب شیخ طوسی رو
هیچ کس نیورده. نه
سوال هم از همون آدم هم میگرم
همون دیگه، مثلا صدوق هم که اولیه هست نیورده و مابقی اونایی هم که دست اول بودن
نیورده. دیگه شیخ طوسی آورده، تو چه میگه؟
اون ضعیفه دیگه.
ضعیفه آره، و چون ضعیفه فقهای بعدی که اومدن تمرکز بردن رو همون قسمت صدوق نه روی اعمالی. باز اگر یه سندی بود که مثلا ضعفش جوری بود که صدوق اون راوی را قبول داشت ما قبول نداشتیم، اونجا احتمال قوی می‌داریم چون صدوق اینو قبول داشته به همین سند استناد کرده بوده و باز برای ما حجت نمیشه. مشابه رو داریم، مثلا صدوق تو بحث حیل شرعی در روا به روایتی استناد کرده، مرسل هم آورده، منتها اینا مستدن در جای دیگه اومده بوده سندهایی که صدوق اون سندها رو میپذیره. خب بعد همین امام خمینی اونجا دیگه به اون روایت استناد قبول نمی‌کنه، چون اونجا دیگه احتمال قوی میره سند صدوق هم همین بوده. دقت کردی؟ وقتی که رفت یه حجت واسه ما درست نمیشه به خلاف اینجا. بعدم گفتم سندم داره شیخ طوسی هم سند آورده منتها ضعیفه. تو جزواشه رو خب ببینید، چرا ببینید اونجا هست تو تعب تعمل از سید یزدی هم نقل کرده، از چند مورد سید یزدی حله؟
این دعوه شیخ صدوق توی یعنی اصلا کتاب ملای احصور برای این نوشته شد که کتاب فتوایی باشه، رساله عملیه باشه برای بقیه.
رساله عملیه به این معنایی که الان میگید نه، چون اینه در مقابل من لا یحضر و طبیب نمید. من لا یحضر و طبیب کتابیست که الان هم هست، اینا اطباء استفاده میکردن، اون تا اطباء درجه دو سه نه عوام. من لا یحضر و فقیه هم نوشته شد برای مثلا اون علما فضلایی که خودشون فقیه نیستن ولی در این حال اونطور هم عوام نیستن که این کتاب را بخونن، علمای درجه دو سه اینا و به مردم بگوین. این رساله اولیه به این معنا منظوره.
خب وقتی که یعنی در این کتاب هم تماما روایت با استناد به روایت چنین چیزی اومده، بعد حالا اگر خود مرحوم صدوق یک روایتی رو دیده هرچند از لحاظ ضعف سندی ضعیف بودنش رو قبول داره اما به خاطر عمل اصحاب یک روایتی رو پذیرفت، لزوما نباید بیاد این طریق رسیدن به این فتوا رو بخواد بگه، بلکه خود روایت رو میاره. خب الان از کجا ما چه این چیزی برامون مسجل نشه که یعنی بلافش این احتمالی هست که
همون اشکال آجا. خب بعد صبر کن، بعد شما اون عمل مشروع جابر زمسد میدانی یا نمیدانی؟ اگه بدانی صدوق هم قبول داری اتفاقی نمیفته،
یعنی اطمینان به صدور پیدا
کرده. اما اشکال های خودی داره که ما که نمیدانیم، یعنی ما که عمل مشهور جابر ضرب سند نمیدانیم، لعل صدوق که این روایت آورده نه باب سندش بوده، مثلا از باب این بوده که شهرت عملیه رو جابر ضرب سند یا قرینه دیگری که ما در اون قرائن لزوما با صدوق متحد المسلک نیستیم. به همین جهت حتی به مرسلات صدوق در من لا یحضر الفقیه هم نمیتوانیم اعتماد کنیم. این اشکال آیه خویی آیه تبریزی دیروز هم گفتم
از حیث حجیت درست، اما اینکه
بعد به امام اینجوری آیه تبریزی گفت حالا شما کبرات با صدوق یکیه، جابریت زمسن رو قبول داری، اونم قبول داره، اما تطبیقاتتون دوباره فرق میکنه. یعنی اون عملی رو که شما جابر ضعف سند میگیری و فقهای رو که بررسی میکنی با اونایی که صدوق بررسی میکنه اینا لزوما یکی نیستن، پس باز دوباره جابریتی برای شما نباید ثابت بشه. رو دیروز گفتم
بله از حیث حجیات چنین چیزی، یعنی هر دو تاش یکی میشه. اما اینکه ما بخوایم بگیم که پس بنابراین ما میفهمیم که اون سندی که شیخ طوسی آورده همون سندی نیست که شیخ ما
نه شیخ یعنی این که من سند شیخ طوسی را قبول ندارم نمیتونم این حدیث را هم بزنم کنار، چون مطمئنن صدوق به اون سند تنها اکتفا نمیکرد، یا سند دیگری داشته یا قرائنی داشته که با اون قرائن این روایت رو حجت قرار بده. ببین قانون عمل مشهور جابر ضرب سند اینه، کل ازدادت ضعف و ازدادت، حتی برعکس گفتید کل ازدادت صحت و ازدادت وهن و کل ازدادت وهن و ازدادت صحت و برعکس. یعنی وقتی که اون سندی که تو پیدا میکنی قوی باشه اعتبار شهرت بیاد پایین، چون احتمال اینکه همون بود گرفته باشن میره بالا. هرچی اون چیزی که تو پیدا میکنی ضعیفتر باشه اعتبار عمل مشهور میره بالا. وقتی ما سندی که پیدا کردیم سند ضعیفی است اعتبار عمل مشهور میره بالا، یعنی اعتبار قرائن قویه میره بالا. این قاعده. پس دو تا مطلبه. مطلب اول این که هیچ شکی نیست در این که ممکنه جناب صدوق این مرسله که آورده سندش نبوده، مثلا قرائن داشته، این بحث نیست. مونتا ایراد این درسته، منتها در جایی این تقویت میشه که اون سندی که پیدا میکنیم ضعیف بوده باشه، هرچی ضعیفتری میشتن و اینجا این اتفاق هست. منتها اشکالی که اینجا بود این نبود، این بود که ما اون کاشفیت از دلیل لا وصل الینا لفتینا به رو میخواییم. بعد اگر ما کبرویان یا سخرویان با اون کسی که این استناد رو میکنه اختلاف داشته باشیم تو اون قرائن، دیگه از حجیت او حجیت اندنا کشف نمیشه. و به همین جد مرحومش آیه خویی آیه تبریزی اینا معتقدن، به نظر ما هم درست هم بیان که ما نمیتونیم به هیچ کدوم از این مرسلات، حالا ابن عمر یه قصه جدایی داره ولی اونجا هم همینو میگیم، حالا آخر جای احتیاطه، نمیتونیم اعتماد بکنیم.
چرا
اینا
رو
نمیگن
مرفوعه میگن مرسلات؟
مرفوع چندین معنا داره بعد از من، البته به یه معنا قید هم میتونی مرفوع بگی اشکال نداره، ولی خب به معانی مختلف. یه معنای اونی که الان بیشتر فقها بیشتر استفاده میکنن مرفوع رو اونجایی بیشتر میگن که تصریح به کلمه رفع شده باشه، بگه رفعه الی فلان، اونجایی که رفع استعمال نشده مرفوع رو کمتر میگن، مرسل استفاده میکنن. این یکی اینو گرفتی؟ ولی به هر حال مرفوع هم مصطلحات مختلف داره، طبق یه اصطلاح مرفوعه که مطلق افتادگی است بهش مرفوع هم میشود گفت، ولی فقها بیشتر روی دقت میکنن. خود شیخ هم همینجوره، جایی که کلمه رفعتو تصریح شده باشه از مرفوع استفاده میکنه، نشده باشه مرفوع دیگه. معلوم شد دیگه؟ شما چی کامپیوتر عوض میکنید؟ اشکال داری؟
نه.
سوال داری؟
حتی ادفیه نهیون نمیتونیم بگیم که توی این شبهه حکمیه که بین تحریم و بینمونه بالاخره یه نهی فلجمده اومده دیگه.
از کجا میدانی؟ شاید نیامده.
خب نه، هم که اون
شاید نیامده،
هم که یه حرمتی بین اینا
دلیلش نهی بوده.
خب همین فلجمده دارم میگم، اینم و مطلق این دیگه گفته حتی ادفیه
نهی نهی فلجمده، یعنی در کل شریعت یا تو خصوص این مورد کدوم
بیدید؟ تو هم شبه حکمیه میگم تو
مورد، تو الان نمیدونی شبهتون حلاله یا حرام، گشت چیزی پیدا نکردی، الان کجا میدونی نهی اومده تو شبهتون؟ تو اینجا که نمیدونی، شاید اصلا نهی هم نبوده. یه نهی هایی میدونی مثلا توی چیز دوری هست، فرض کن مثلا توی شرب خمر هست، تو خب اون چه دخلی به شبهتون داره؟ درسته؟ ما الان تو شبهتون گشتیم چیزی پیدا نکردیم، یه کل و شعی مطلق، حتی یه در همون شعی نهی ما الان در شبهتون که نهی نداریم، داریم عدله احتیاط هم تمام باشه، نهی در شبهتون نیست، در مجرد حکم و کل و شعی مطلق دارد جده معلومه، مگه یرده مقای یستوره باشه که اون که حالا امام جواب دو بحثه دیر
دیروز از این آقایون آلمان طرف های یز و اینا بود، خیلی تو لغت و اصول یه حرف عجیبی رو زد، خودش رو خیلی کار کردم، یه حرف عجیب رو زد، این بحث مطرح شدی رو باید بعد اشکال آخون گفت یز و رو باید به معنای تبعین هم هست،
برای
تبعین
تبعین؟
بله مولزاد این اشکالی که مرحوم آخون میخونه وارد نمیشه چون
بیخ میپرد
به معنای تبعین هم میشه.
خب اگر من خود شما قرارشو بگه خود داره میگه خودش کار کنه مطلب جدید بوده، بعد یه قرائنی بیاره که ظهور رو ثابت کنه، صرف این که یردو به معنای یوبینو بیاد چیزی رو عوض نمی کنه، بعد بگه این یسترو که اینجا معنای یوبینویه این یکی از مناشه ظهور ازش پشتیبانی می کنه، مثلا انقدر استعمالاتش در یوبینو بگید زیاده که این کثرت استعمال ظهورشو میکنه یوبینو نه یستروی اصل جهر مثلا یه قیده خاصه یا عامه یا مقدم ولی صرف این که اینجوری گفتی دیگه یردو آقا یوبینو هم میاد دیگه اینو گفتی دیگه
یسترو
یسترو یوبینو هم میاد صرف این که یسترو بانا یوبینو بیاد چیزی رو حل نمی کنه چون آخوند میتونه این تو به شما بگه بله یسترو بانا یوبینو هم میاد ولی ظهور یسترو در یوبینو نیست، شما باید این ظهور رو از دست آخون چکار کنی؟ بگیری، یعنی یه منشأ ظهوری بیاوری در اون ور، مثلا کثرت استعمالی، قرینه خاصه، قرینه عامه، سیاقی، یه چیزی برداری بیاری که ظهور این یسترو رو در معنای یوبینو بکنه، ولی صرف این که یسترو به معنای یوبینو بگید بیاید ولو 4 مورد ولو 5 مورد ولو 10 مورد این چیزی رو تغییر نمیده، چون دقت کنید اینا بحث‌های چیه؟ ظهوراته، بحث برهان عقلی نیست که با یه احتمال خلاف بگید چی؟ ابطال بشه بپره، یه احتمال میدم شاید اینجا یست رو برای یو بینو باشه، بعد ظهور رو از بین ببره. حالا اینشون اگر مثلا مناشه اقامه بکنید که با اون مناشه ظهور یسترو در معنای یوبینو ثابت بشه یا لااقل ظهور یسترو تو معنای متعارفش بپره، دقت کردیم اون اشکال آخون از ریشه حل میشه، یعنی یه کار به جواب امام هم کشیده نمیشه و الا صرف این که یسترو به معنای یوبینو بیاد این چیز رو تغییر میده.
منشأ ظهور آخون چی بوده که گفته یسترو وزن
وزن سطح استعمال یا وزن حتی که سطح استعمال هم اصلا وزن هم هست من. تو خود لغت هم یردو معنی یسنو معنی کردن هم یوبینو معنی کردن دوتاش معنی کردن. الان شما هم اینو انکار نکردید تو این بیانی که گفتی یسترو رو قبول کردید، یسترو به معنی یوبینو هم میاد، این هم میاد باید جوری باشه که ظهور رو از دست آخوند بگیره لااقل ظهور از او بگیره و الا قول آخون ابطال نمیشه. این خیلی جا هست، یعنی خیلی جا طرف حدیث یا آیه رو معنا میکنه به یه معنایی، شما معنای دیگری هم در لغت پیدا میکنی یا در استعمالات پیدا میکنی، این به تنهایی چیزی رو عوض نمیکنه، باید جوری بشه که ظهور رو از دست او چکار کنه؟ خارج کنه. این کار رو درست میکنه. ببخشید
تو جزء حاشیه‌تون شما از امام میشید و نهی توی بحث کلوشه این فیه کلوشه مطلق حتی یرده فیه نه و نهی المتوقع ورود و فی زمان صادق علیه السلام لیست من النواهل اولیت الواردت علی الموضوعات لن ازالک بیاد شاره نواهی وارده برای موضوعات،
همون صدورات دیگه که قد تا قبل از اکمال شریعته.
موضوعات یعنی چی؟
موضوعاتی که شاره برش پک میکنه
افعال مکلفین. این چه آخه سیاق عبارتی یه جوری
دیگه الان ما ادیب نیستیم شیخ خدا. ما خودم اینجا نشستم میگم منظورم
اینه شما از امام مگه نفت نکردید؟
چرا؟
خودتون
نوشتید. تمام مگه نیست؟
مگه من اگر میدونستم شما میشیدیم اینطوری جسارت
میگم. دیگه مطمئن بودی اشکال وارد است.
نه
دیروز نه یک شنبه هم نه دیروز بود داره دیروز که اصلا هاشم مکاسب بودم هم هاشم مکاسب نوشتیم داشتم درس بودم بعد یه عبارت رسال مکاسب بود هم محرم اول بعد چی بچه ها گفتم ما گفتیم و اینا و بعد گفت اصلا میدونید چیه مرحوم اردکانی هم گفته راست هم این عبارت پردازه شیخ اینجا غلط بوده شیخ بعد اینجوری میگفته اینجوری گفته بعد اینطوری که گفته باعث این مشکلات شد اینا توضیح میدم تمام شد بعد که رفتیم جلوتر بودم متن رو بخونن دیدم اصلا یه جا من به جای محرم نوشتم واجب اصلا نوم چطور شده به جای حرام نوشتم واجب بعد به بچه ها گفتم ببین الان شیخ از اونجا داد میزنه این اومده گیر میده ما میگه این فاک آورده ذهن میره رو تفری بعد تفری اینجا وجود نداره اون موقع باعث این مشکلات شده حالا ما یه فاک هم رو زیاد نوشیم خودش واجب نوشته حرام یا حرام نوشته واجب نوشته اینطوری بود حالا دیگه اینا هم همونطوره دیگه ولی منظورم همین بود ولی حالا عبارت هم
نه عبارتتون از لحاظ صرفی نحوی درسته ولی غلط اندازه یعنی چی نواحی وارده بر موضوعات یعنی مثلا اصل سببی مستقبلی
نه منظورم نه یعنی اون نواحی که روی موضوعات احکام شرعی افعال مکلفین میخواد صادر بشه اونا عصر پیامبر با ختم شریعت تمام شد
این قید وارده بر موضوعات چرا اصلا این که
حالا نوشته
نواحی
شرعیه حالا انشالله درست شد یادم بنداز بعدا درست شد
نه ولی این زبان خدا شما نمیگم عجم ها زبان یعنی طلبای عجم که میرفتن عراق زبان عربی اونا رو هم به هم ریختن این زبان حوزه
ما که عراق نرفتیم که
نه نرفتیم ولی خود شیخ رو دارم میگم شیخ و منطبعش آشتیم اینا اصلا زبان عربیشون
شیخ خدا این ایرانی که تو بودم میره به طریق اولا به ما وارده
نه خب ما عربی نمی‌نویسیم ما فارسی می‌نویسیم فارسی
ببین زبان علمی همینه مال اینجا همه جا همینه شما ساختارهای زبان تا قبل از 5 سالگی شکل میگیره بعد از 5 سالگی شما هر زبانی رو که یاد بگیری یه اون ساختار ذهنی دین اون فکر کردن زبان مادریته هرچی هم تلاش کنی متنی که پیاده می‌کنی مثل نیتیو و مادرزادش نمیشه بذار تو همه متون تخصصی وقتی یه زبان مشترک تعریف میکنن هدف اون زبان عرفی نیست کسی همین انتظار نداره یه زبان مشترک تعریف میکنن که کسانی که تو رشته تو جای مختلف دنیا دارن کار میکنن حرف همو بتونن تا حدودی بفهمن حالا کسی چه این انتظاری نداره فقه اصولا از این قانون خارج نیست ما اگه میگیم عربی بنویسیم یا مثلا شیخ میگه عربی بنویسیم برای که کسانی که میخوان تو علوم اسلامی کار کنن اگه از رشته‌های مختلف هستن همه یه عربی فعل جمله یاد بگیرن که زبان هم رو بفهمن یعنی بتونن کتاب بخونن هدف اینه ولی این به ساختار زبان عرفی کار نداره همه رشته‌ها هم همینه حالا شما انگلیسی هم همینه الان مثلا ما چون فلسفه هم کار می‌کردیم الان انگلیسیایی که مثلا ژاپنیا می‌نویسن هم مقالات فلسفی می‌نویسن این ژاپنیا مثلا چینیا می‌نویسن ایرانیا می‌نویسن هندیا می‌نویسن با اینکه اینا الان ویرایش هم میشه یعنی شما مقالات یه ویراستار هم میدیم
حتما قشنگ معلومه انگلیسی
ولی بازم این اون نیست حالا شما گفتید زبان مثلا انگلیسی رو به هم ریختن خب بابا معلومه اینا نیتیو که نیستن هدف انتقال اون مفاهیم برای کل دنیا بتون استفاده کنن اینجا هم از این ماجرا خارج نیست ما هم اگه اونجا عربی نوشتیم واسه اینکه اگر هر کی خواست بخونه بتونه بفهمه والله هیچ ادعا نداریم که مثلا اینا الان عربیه مثلا چه میدونم فصیح که هیچی عربی که مثلا یه عرب زبان میگه قطعا اینجوری نیست بخیر ما فارسی فکر میکنیم و بعدم حالا یه سری کلمات رو جاش میذاریم
عراقی فکر میکنیم
حالا عراقی که لهجه است زبان نیست داره آیه تبریزی میگفت از من سه تا کار میکنم اول ترکی فکر میکنم بعد به فارسی برمیگردونم بعد از فارسی به عربی میخوام برگردونم اونم اینجوریه خیلی چیزا رو شما نوار رو که گوش میدی میفهمی متن دو روز رو که میخونی نمیفهمی آه چی شد اصلا یه چیز مجمله چیزی بعد تو همین نوارا یه دفعه که بهش میگه آه تو کتابت این توی نوشتی میگه خب من اول ترکی فکر میکنم بعد به فارسی برمیگردم بعد به عربی مینویسم معلوم مثل یه عرب مادرزاد در نمیاد. این شکی نیست. ولی خب حالا خلاصه دیروز هم این واسه ما پیش اومد. اول گفت یه فا برداشته اینجا نوشته این مشکلات رو درست کرده و این درد سر و فلان. بعد متن خودمون رو باید واجب و حرام رو نوشتیم واجب. مثلا غیر قابل توجیه. دیگه حالا این هست. اینجا منظور من همین بود. به اصطلاح. حالا عبارت هم چیز دیگه. بعدا حالا الان جزوه همراه نیستی. وقت بهم بگو علامت بزنم عبارت. چون چاپ که نشد و کتاب که نشده. تا چاپ نشده درستش. ولی مسلمن چاپ هم بشه از این چیزا توش زیاد خواهد. قرآن که نیست بله. آخه نه ایشون میگه نمیدونم آشتیانی و شق زبان عربی رو خراب کردن دارم میگم. میگم این حرف درست نیست. چون اینا که نگفتم ما عرب مادر زادیم. زبان تخصصی دارم بنویسن. زبان تخصصی هدف اینه که یک انتقال تا حدودی بتونه انجام بشه. بین کسانی که از ملت‌های مختلف و نهلای مختلف هستن. ولی کسی که به هر حال مادرزاد توی منطقه عرب زمان بزرگ نشده هر کار بکنه اون عربی اونجوری ازش در نمیاد. این کسی هم نباید چنین انتظاری داشته باشه. حتی از ادیبش چه برسه به اینا که ادیب نیستن. خب بگذاریم حدیث بعد یه صلوات فرستیم.
اللهم صل علی محمد و محمد و
قد یحتج به سعیت عبدالرحمن ابن حجاج. این سندش دو تا سند داره، سندهای خوبی هم داره. یکی کلینی است از ابی علی اشعری. بنویسه با سند اول کلینی از ابی علی اشعری. اینا قومی هست، اشعری های قومی هست، اهل قوم. از ابی علی اشعری، از ابی علی اشعری. حالا فعل اول از باشه اینو نمیسم. این سند شکشیده. ابی علی اشعری از محمد ابن عبدالجبار. بعد محمد ابن عبدالجبار از صفوان ابن یحیی. اونم از عبدالرحمن ابن حجاج. اونم از امام صادق علیه السلام. این یه سند که این رو جمیع المقانی صحیح هست. چون کلینی که فقیه و ثقه است، ابی علی اشعری هم ثقه است، حالا برای فقیه اونجوری نبوده ولی ثقه است، محمد ابن عبدالجبار فقیه و ثقه است، صفوان فقیه و ثقه است، عبدالرحمن نجاد هم فقیه هم ثقه است. بنابراین بجز ابی علی اشعری همشون فقیه ثقه‌اند. حالا اینم که فقیه نیست ولی باز امامی ثقه هستش. راوی اختلافی هم تو این سند ما نداریم. بنابراین علا جمیع المبانی صحیح میشه. بجز ابی علی اشعری بقیه‌شون فقیه هستند. این یکی هم که فقیه نیست باز امامی ثقه هست. علا جمیع المبانی صحیح هست.
این از کافی نفت که اینو رو
آره دیگه از خود اینی که دارم دارم بس کافیه دیگه.
خب بس مرسلش کرد اینو رو قلدونا.
چرا؟
یه سه چرا تو اینجا قلده بسطیش ان محمد ابن عبدالجبار
شیخ خود آنو سند خوندن وارد نیست. سند دوم اینه. حالا بهت میگم میگه چی میشه خود اینی از دو تا سندی از ابی علی اشعری
کافیه
بله. بعد ابی علی اشعری از محمد ابن اسماعیل. حالا اگه حل شد مشکلت که بگو، اگه نه که توضیح بدم رو سند که چجوری دو تا سند شد. محمد ابن اسماعیل از فضل ابن شازان. بعد فضل ابن شازان میخوره به صفوان ابن یحیی. دیگه بعدش به سمون میشه جمعیان داره.
همون
صفوان درمان نیست. بله بله صفوان و یحیی در اواخرش از در اوالش از اواخرش از فقهای بزرگ میشه. حتی از فقهای اول نیستا که در همون دوره خودش ما فقیه بالاتر از او هم داریم ولی از فقها است. کل اصحاب الاجماع این اون 18 نفر اقر لهم بالفقاهه و بالصواه، یعنی همه اونها رو به عنوان فقیه و ثقه هر دو قبول داشتن. صفوان هم یکی از همون 18 تا است. دقت کردید صفوان ابن یحیی یه از عبدالرحمن ابن حجاج این هم از امام صادق است. این سند همه فقیه هم. باز دوباره بیرس همون ابی علی اشعری. منتها این محمد ابن اسماعیل اختلافیه. ولی باز فضل شازم فقیهان امامیان سقه صفان عبدالرحمن هم اینا داره فقیهان امامیان سقه این هم فقیهان امامیان سقه این یکی فقیه هیست این خب امامیان سقه
محمد
اسماعیل
اختلافی بود؟
اختلافیه. ما اصلا شاید فضل شازن حتی علل اقوام ما اصلا سقه میدانیم و فقیه بوده امامی هم بوده وساقتش اختلافی. فقیه و امامی فی وساقت خلاف.
رای توضیح میدیم اینجا چرا اینجوری نوشته پس؟
اصلا روال سند نویسی همینه، چند تا سند رو دو جور میشه، یکی سند اول رو تا آخر بنویسن، بعد که پایه شد سند رو دوباره بعد از سند دوم بنویسن، یه راهی که سند رو تو هم بنویسن. تو هم که بنویسن افراد هم طبقه رو با واو عطف میکنن، اینو ادامه میدن تا اونجایی که سند متصل میشه، از اونجا یه جمعیت میزنن. مثلا این سند ببین اولش کلینیه، بعدش ابی علی اشعریه، تا اینجا درسته. اینجا دو تیکه میشه،
اونجا واو داره،
واو میاد این مرحله هم دو تیکه است، باز واوه. از صفوان دوباره یکی میشه دیگه، لذا اینجا یه جمعیت میارن.
درست
فهمیدی چی شد؟ آره این راهشه. یعنی ما شما سند چند داشته باشه میتونی جدا جدا بنویسی، میتونی تو هم بنویسی. اگه تو هم بنویسی از اونجایی که سند دوباره متصل میشه وصل میشه یه جمعیت میاری، از اون قسمتی که جدا میشه بین افراد هم طبقه واف میاریم. یاد گرفتی شد؟
بله.
این دو روال هست از قدیم هم بوده. بنابراین اولی که رو همه موانع صحیح هست، دومی هم که فی وساقت خلاف ولو علی تحقیق صحیح هست. ولی مثلا مشهور من باید آوار بگیرم، ولی مثلا تو رجالین بزرگ آیه بزرگ یعنی فعلی، آقای خویی و عمدتاً شاگردای خویی محمد اسماعیل رو قبول ندارن، این وثائقش رو قبول ندارن، ولی توستری و مامغانی قبول دارن. چون ما سه تا مدرسه رجالی الان داریم، مدرسه یعنی ادامه مامغانی، ادامه توستری و ادامه آقای خویی، اون دوتا قبول دارن، این قبول نداره. اما اینکه الان مشهور، خب حالا هر کدوم به تفتیه خود شما بگه اکثر کدوم بره اونو من نمیدونم. تو شاگردای آقای نه دیگه همینه، آیه تبریزی هم قبول نداره، آیه وحید رو نمیدونم، آیه سیستانی هم قبول نداره. بذار تو اون ایزای فضل شازان هم که راویش محمد ابن اسماعیل، اینا شبهه دارن. ایزای موجود نسخه از محمد اسماعیل نه شبهه دارن، شاید بیشتر قبول داشته باشه باید چیز شاید بشه که بیشتر قبول داره. ولی خب اون سند اول رو داریم،
درست میشه.
آره بنابراین مشکلی به لحاظ سند وجود نداره، صدورش حل. بریم رو دلالتش. حدیث رو بخودی بعد که نگاه کنیم.
به خاطر ضعف سوالی دارم میپرسم، به خاطر ضعف نبوده که واو آوردن؟
نه
یعنی خودش این ضعیفه گفته اینو به این
نه تا چون فضل شازان محمد اسماعیل سقه میگم فضل شیخ و راملی محمد اسماعیل سقه میدونه و بر اساس روایتش فتوا هم داده تو همین وسائل، فتوا که میده بس قبولش داشته، این مشکل نداره. نه اینا چند سند رو دو جور میشه بگی، یکی جدا جدا، یکی عطف و واف. بعد عطف و واف که میری آخرش که وصل میشه جمعی هم باید بیاری،
یعنی اینجا دیگه جدا میشه.
آره از اینجا دوباره یکی میشه، از اونجا که وصل میشه جمعی هم باید بیاری. معلوم شد؟
بله بله.
قد یحتج جمع سیه عبدالرحمن بن حجاج متن حدیث دقت کنید، حالا رو دلالتش صحبت کنید. فی من تزوجه با زنی در عده اون زن، کسی با زنی ازدواج کرده زنه در عده بوده، خب قال امام صادق گفت اما اذا کان به جهالت فلیت تزوج ها بعد ما تنقضی عدتها، اما اگه از روی جهالت بوده با این زنه ازدواج کنه بعد از اینکه عده اون زنه چی شد تمام شد، بعد ما تن قضیم از که به پایان رسید عده اون زنه. فقط یعذر الناس فلجهاله به ما هوه اعظام انزاله، معذور هستن مردم در جرهایی که بزرگتر بودن از این جر، یعنی از روی نادانی رفته ازدواج کرده بازن نمیدونسته دیگه، حالا که فهمیده ادهش که تمام شد دوباره بر ازدواج. قلتو عبدالرحمن میگه پرسیدم کدام یک از این دو جهالت عذرش بیشتره؟ اون جهل به این که این کار بر او حرام بوده، یعنی جهل به حکم، یا جهلش به این که این زنه در عده بوده، یعنی جهل در موضوع، درسته؟ جهل به حکم یا جهل به موضوع؟ قال
کی؟ امام صادق.
اهد الجهالتین، یکی از این دو جهل آسان‌تر از دیگری بوده. کدوم؟ جهل به این که خدا حرام کرده برای این کار را، اگر جهل به حکم باشه کار آسان‌تره. چرا؟ و ذالک، این که جهل به حکم آسان‌تر از جهل به موضوعه به خاطر این است که شمچون این است قدرت ندارد با جهالت بر حکم به احتیاط، وقتی فکر میکنه حلاله اصلا احتمال حرمت نمیده تا بعد بخواد چیکار کنه؟ احتیاط کنه. قلتو عبدالرب، ببین نگم اعذر اینجا، این مطلب ببین نشوندنه فقیه بودن راویه، اعذر افعال و تعیین داریم، اعذر افعال و تفضیل داریم، میخواد مطمئن بشه که این امام جوابی که داده بر اساس افعال و تعیین نداده، از دوباره میپرسه آیا این شخص در اون جهل دیگر، این جهل به بگید موضوع هم معذور است؟ امام میگه بله، اگر عده اون زن منقضی شد او معذور است که دوباره با اون زنه چکار کنه؟ ازدواج. اینو فهمید تا اینجا؟ خب حالا این چه ربطی به براءت داشت؟ افتاد این داره میگه وقتی که طرف نمیداند، بگید چی؟ معذور است دیگه، نمیداند معذور است. خب ما هم نمیدانیم شبهه تحریمیه، بگید مالان از صفیه، پس مانه ما هم چی هستیم؟ معذور هستیم.
یه کم داره وقت یه ازر اونا فی جهالت به ما اعظم اومده از این بزرگتر هم معذور
هست، این محدود به این دوست برد. این تقریب استدلال که در جزء حاشیه حواسه اینجا باشه، از میرزای شیرازی تقریب استدلال آوردن ببینید. پس در این روایت امام علیه السلام حکم معذوریت با تزویج زن در عده کرده، مؤاخذه رو برداشته، تعلیل رو چی قرار داده؟ این که این چی بوده؟ جاهل بوده. خب این جهل تو ما هم هست، پس ما هم چی هستیم؟ بگید معذور هستیم. این تعلیل استدلال جوابش چیست؟ مرحوم سیده یزدی گفته، شیخ هم بعد اشاره میکنه که این در صورتی به درد ما میخورد که مربوط به حکم تکلیفی بود، یعنی ما بحثمون اینه کسی حرام تکلیفی را نمیدانه بعد معذور است از عقاب، اما به نظر میاد بحث توی حدیث روی حرمت وضعیه، چون زن در حال عده فلواقع شوهر داره دیگه، تا عده طلاق رو خوندن، ولی تا عده تمام بگید نشود این زن حقیقتا از اون شوهر جدا نشده، به همین جهت هم هست که در این مدت نفقش بر شوهر همچنان بگید واجبه، به همین جهت هم هست که در این دوران اگر یعنی دستی بزنه زد خلاص حرکتی کرد، این به معنای رجوع صیغه عقد دیگه نمیخواد، به همین جهت هم هست که نزاق فکر کرده که شاید الان ازدواج با این زن در حال عده مثل ازدواج با زن شوهردار باشه که منجر به حرمت ابدی میشه، لذا اومده سوال کرده. امام که جواب میده میگه معذور نه یا تزوجه ها، یعنی حرمت ابدی بگید
نه
نیامده. پس اونی که سوال و جواب در این حدیث ناظر بهش هست بحث حرمت ابدی پیدا کردن یا پیدا نکردن این زنه، در حالی که بحث ما تو براءت سر این نیست. ما میخوام ببینیم استحقاق عقاب دارد یا ندارد. حالا حرمت ابدی دارد ندارد اصلا محل بحث ما نیست، دقت میکنید؟ در نتیجه دلالت روایت تمام نیست. اینم اصل اشکال که مرحوم سید یزدی هم در حاشیه گفته تو جزوه حاشیه بوده. پس توضیح رو از میرزای شیرازی ببینید تو جزوه حاشیه هست، جواب رو از سید یزدی. بفهمید
استاد اینجا توی روایت وقتی که معصوم میفرمایند که یکیشون احون و اعذر و اینها، ما توی احکام وضعی صحبت از مثلا صحت و بطلان و این پر
دلیل احونیت رو میگه، میگه لا یقدر محل احتیاج، وقتی که من جاهل مرکب باشم، قاطع برخلاف باشم، اصلا احتیاط از من سر بگو نمیزنم. وقتی من یقین دارم این حلاله بر من، دیگه احتیاط نمی کنم که. درسته؟
خب باشه، اما یعنی
پس وجه احونیت اینه، خودش میگه چون لا یقدر معهل احتیاط، قدرت بر احتیاط نداره. درسته؟ وجهش اینه که این در جاهل مرکب میاد دیگه. وقتی من جاهل مرکب میره قاطع برخلافم، دیگه احتیاط نمی کنم. اما اگر جاهل بسیط باشم، قاطع برخلاف بگو نباشم، امکان احتیاط برای من بگو چی؟ وجود داره. غیر از اینه؟ آسان تر از دیگه.
خب تو حکم وضعی چه ربطی به آسان تر غیر آسان تر نداره که؟ یعنی اینجا این
اینو میرسیم، خود شیخ هم میگه یه مشکلی که داره علت احونیت میره روی مرکب و بسیط. جاهل مرکب قدرت بر احتیاط نداره، جاهل بسیط قادر بر احتیاط. در حال که سیاق روایت اصلا بحث جاهل بسیط و جاهل مرکب نیست، بحث جاهل به موضوع و جاهل به حکمه. و همونطور که در جاهل به حکم جاهل مرکبش قادر بر احتیاط بگو نیست، ولی جاهل بسیطش قادر بر احتیاطه، در شبهه موضوعی هم همین بساطه. اونجا هم در شبهه موضوعیش هم جاهل مرکبش قادر بر احتیاط بگید نیست، جاهل بسیطش قادر بر احتیاطه. پس چرا امام اومده این تعلیل را مطرح کرده؟ دقت کردید؟ خب در جاهل مرکب و غافل جفتشون قادر بر احتیاطن، بلکه بحث روایت روی موضوع حکم دیگه، و جاهل بسیط مرکب تو هر دو قابل ذکره. کته شیخ میگه این اشکالی است که در این روایت بالاخره وارده، و اشکال هم اینه که شما در هر دو باید بین بسیط و مرکب چیکار کنید؟ تفکیک بدید، و این تأثیر تو بحث براءت بگید نداره. این فقره فقه الحدیثیه، صبر کن. این رو بعد میگه دیگه ادامه نمیده چون تو براءت تأثیر نداره. مرحوم آخوند خراسانی اومده از راه تقلیب این مشکل فقه الحدیث رو حل کرده، گفته در بحث جاهل به حکم، چون غالبا در بحث ازدواج البته جهلش جهل مرکبه، یعنی کسی که اساسا نداند، دقت میکنید، اصلا نداند که با زن در عده ازدواجش حرامه، عرفینه که فکر من صیغه طلاق رو که داد میشه مثل بقیه زنها. درسته؟ لذا یقین پیدا میکنه که ازدواج با اون مانعی نداره. پس در جهل به حکم جهل مرکب تقلیب پیدا میکنه تو ازدواج، که تو ازدواج مثلا در عده، که در این صورت دیگه قادر بر احتیاط نیست. اما در موضوعش جهل بسیط غلبه پیدا میکنه، چون عرفینه که وقتی میخوام برن یه زنی بگیرن، میگن این زن کی بوده، کجا بوده، از کجا پیدا شدی. در نتیجه غالبا نسبت به این که این زن کی طلاق گرفته و الان در عده هست یا نیست التفات دارن، غافل نیستن، جهلشون جهل بسیطه. لذا این فقره فقه الحدیث را مرحوم آخوند سعی میکنه از راه تقلیب بگید حل بکنه. یعنی اینکه تو جاهل به حکم امام این تعلیل آورده، به لحاظ میگه در جاهل به حکم غالبا جهل جهل مرکب میشه تو ازدواج با زنی در عده، و در جهل موضوع غالبا جهل جهل بسیط میشه از این بابه. ولی به هر حال این فقره لزوم تفکیک در هر دو بین بسیط و مرکب، و اینکه در سیاق حدیث صحبت بسیط و مرکب نسبت به حکم موضوع، تأثیری در بحث براءت بگید نداره. یه فقره فقه الحدیثیه، چون دیگه فردا اینو الان گفتم، فردا میپرسم دیگه، فردا درس پنجشنبه دیگه دوباره میگم، یه اشاره متنش بکنم ببینید کجاست. اون آخر حدیث میگه هازا، صفحه 45، هازا یعنی این عدم قدرت بر احتیاط، انکان الجاهل قدرت بر احتیاط، انکان الجاهل و ملتفتن شاک کرد، جهلش جهله بگید بسیط باشه، ملتفت باشه. اما این کان غافلن او معتقدن لل جواز یعنی جه جهنه مرکب باشه فهو خارجن ان مسئلت البراعت چرا؟ لعدم قدرتهی علل احتیاط لعدم قدرت کی؟ جاهل مرکب دیگه یعنی غافل یا معتقدن لل خلاف و علیه و بر همین که جاهل مرکب قدرت بر احتیاط نداره هم میشود اون تعلیل معذوریت جاهل به تحریم به لعنه لا یقدر میگیم اینجا منظور جاهل مرکب بوده و این کان اشاره به همین نکته است. خب آقا دعوا سر موضوع حکم بود تو جهل به موضوع هم اگر جاهل مرکب باشه یعنی غافل باشه یا معتقدن لل جواز باشه قدرت بر احتیاط بگید نداره درسته یا نه؟ میگه و این کان تخصیص جاهل به حرمت به این تعلیل میخواد دلالت کنه برای اینکه قدرت ندارد جاهل به عده یعنی جاهل به موضوع بر احتیاط پس دیگه نباید هم کنیم جاهل به موضوع را بر غافل و جهل مرکب چون قدرت داره الا اینکه این اشکال که در هر دو بحث بسیط و مرکب هست و مرکبش قدرت بر احتیاط ندارد بسیطش دارد اشکالی است که وارد میشد بین بعد الان کل تقدیره چه دال بر براعت باشن چه نباشن و محصر این اشکاله که ما باید بین هر دو جهالت تفکیک کنیم هم جهل به حکم هم جهل به موضوع در هر دو مرکبش قادر بر احتیاط بگید نیست و بسیطش قادر بر احتیاط هست بنابراین این اشکال تأثیر تو بحث ما نداره ما وارد نمیشیم فتدبر در این اشکال و تدبر در دفع این اشکال و دیگه بحث رو تمام میکنیم مرحوم آخون در حاشیه خواسته اشکال از راه تقلیب دفع کنه تقلیب عرفی که بگی آقا چون در جاهل و احکام در زن در عده غلبه خارجی بر جهل مرکبه اما در جهل به موضوع در زن در عده غلبه خارجی بر جهل بسیطه لذا به لحاظ تقلیب گفته یقدر علی احتیاط این ولا یقدر فهمید چی شد؟ این حالا فردا بشمیز خب استدلال و رد استدلال رو فهمیدیم حالا شیخ وارد یه سری بحثای دیگه میشه حالا هر چند شکل رسیدیم میخواید باشه اول بحث پس برای امروز ما سند رو گفتیم متن حدیث رو دقت کنید خلا نحوه استدلال رو از حدیث در نظر بگیرید نحوه رد استدلال رو هم در نظر بگیرید از فیه شیخ وارد اصل بحث میشه که اصلا ما کار به روایت هم نداریم جهل به عده عده زن حکمش چیه اگه موضوعیه بود چیه اگه حکمیه بود چیه قانونش چیه بعد میاد حالا بعد با روایت میاد اینا رو چیکار میکنه تطبیق میده
فرمود که جهل به حکم وضعیه اونجا میگه به جهالتی اندازه که محرمون علیه
این که ما گفتیم منظور ما بحث وضعی بوده به قرینه جوابه همون اول میگه اما اذا کان به جهالت این چی؟ فلیت از وجه ها بعد ما تنقضی عدت ها یعنی این حرمت ابدی پیدا بگو نکرده دوباره میتونه ازدواج کنه پس بحث بر سر چیه؟ حرمت ابدی داشتن یا بگید نداشتنه که این به درد برات نمیخوره ما تو برات بحثمون سر این نیست بحثونه که اون عقاب دارد یا عقاب بگید
نه حسینش چیه برای جهالت نه از به جهالت یعنی ذالکه محرم علی اینکه این کار حرامیه
تعلیلی که در ذهن میاره نشون میده این اعذریت به لحاظ بسیط و بگو مرکبه نه به لحاظ حکم و موضوع خب این تاثیر بحثونه رو خودمون قبول داریم در جهل مرکب طرف نه که غافله یا یقین بر خلاف داره در ظرف جهل مرکب قدرت بر احتیاط نداره اما در جهل بسیط چون التفات داره که نمیدونه موضوع برای احتیاط محققه زید روایت این تحلیل رو داره تحلیل تعمیم و تخصیص میده بنابراین بحث رو به اونجا میکشونه چیزی برای براعت درست نمی کنه
با دو بحث رفتی به بحث پیدا نکرد یکی اینکه ما بگیم این راجب وضعی است احکام وضعی است یکی دیگه اینکه بگیم راجب جاهل بسیط
نه شیخ خانم ما گفتیم این حدیث و راجع به عدم حرمت ابدیه. سوال سوال کرده نیاورده شیخ و همینطور اول جواب امام کاملا اینو نشون میده. حرف آقایی بود خب باشه، اول حدیث بحث از حرمت ابدی بوده، ولی در ادامهش وارد بحثمون معذوریتی شده که ما میخواییم. شما اینو گفتی دیگه، جواب ما این بود که در ادامهش امام که جواب میده تعلیلی میاره که اون تعلیل تفکیک بین جهل بسیط و جهل مرکبه و اونم باز تأثیری در بحث ما نداره، چون تعلیل تعلیم و تخصیص میده دیگه، تخصیصش میده بحث بسیط و مرکب و دیگه ربط بحث ها بداره میکنه. ما قبول داریم که در جهل مرکب قادر بر احتیاط نیست، در ظرف جهل بسیط قادر بر احتیاط هست. بحث اون سر معذوریت به لحاظ مخالفت با واقع، بنابراین اینکه بگید در ادامهش وارد بحث براحت شده قابل قبول نیست. پس ما دوتا جواب در عرض هم ندادیم. ما حرف اونی بود که این حدیث اولا کلن راجع به عدم حرمت ابدیه. آقا گفت باشه، سال سال این بوده، اول جواب امام این بوده، ولی ادامهش رب پیدا کرده. گفتیم ادامهش تعلیل که میاره جلوی این ارتباط رو میگیره، چون تعلیل مرتبطش بوده بسیط و مرکب. معلوم شد؟ خب والحمدلله. رو متن حدیث دقت کنید خوب.
زود خلاف ظهور نیست اصلا اینکه بابا حالا این تحلیلی که میاد ناظر به یه مطلب دیگه
غیر این که سیاق به هم میخوره، این درسته، چون وحدت موضوع داشته، وحدت صدور هم داشته، بعد یه دفعه از وسطش بره تو بحث بسیط و مرکب، این مشکله.
خب
نمیشه تو آخه تو تکلیفی و وضعش فرق نمیکنی.
چرا اگه اینو تکلیفی بگیریم کامل بمونه؟
پس چرا میگه به جهالت فی حدیت از اوجه ها؟ تکلیفه چیکار به حرمت ابدی داره؟ بعدم اون تعلیم به لحاظ بسیط و مرکب فرق میکنه، به لحاظ تکلیفی و وضعی اینا که فرق نمیکنه.
نه حضرت اومدن حکم رو گفتن به چنین فردی که از تحیر بالاخره این میخواسته ازدواج بکنه، داره این رو از چنین مخمزه ای که این که میتونی ازدواج
کنی یا نمیتونی رها میکنه. اینو پذیرفتید،
این ازش استفاده میشه. اما اینکه روایت از بعدش میفهمیم، از بعدش میفهمیم که اصل روایت ناظر به همین بحث
نمیشه، چون بعدش تعلیل داره برادر من. اون تعلیل تأثیری در بحث ما نداره. تعلیل مگه تعلیم و تخصیص نمیده؟ اون تعلیل میبره تفکیک بین بسیط و مرکب میکنه و این بسیط و مرکب تأثیری تو بحث ما نداره تو براحت. اونم حل کرد آخون دیگه، ارتباط سیاقیشو با تقلیب درست کرد، گفت این که تو ادامهش رفته روی نه بس از اول رو حرمت الالعبد داشتن نداشتن بوده، تا آخر هم همین بوده، منتها چون تو حرمت الالعبد به لحاظ حکم غلبه با جهل مرکب در بحث ده، در حرمت الالعبد در موضوعات غلبه با جهل بسیطه، لذا امام در ذهن تقلیب درست کرده، با این تقریب سیاق هم آخون درست کرد.
مبانی